اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا خوش آمدین. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می‌داریم. شماری از زنان افغانستان در نشست از حکومت طالبان خواستار حل معضله سیاسی و ایجاد دولت فراگیر و قدرتمند شدند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه، لیلما حبیب عظیمی با مشروع اخبار.
سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بروز یکشنبه 12 ماه دسامبر با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مورد همکاری دوحه مبنی بر خروج شهروندان امریکایی از افغانستان صحبت نمود. انتونی بلینکن در یک توییت خود ناوقت یکشنبه شب به وقت واشنگتن دی سی نوشت که در گفتگو با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از همکاری قطر به خاطر تلاش‌های مستمر آن کشور در راستای خروج مسئول شهروندان ایالات متحده و دارندگان اقامت دائمی آمریکا یا گرین کارت از افغانستان قدردانی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده نیز یک شنبه شب با نشر اعلامیه‌ای از گفتگوی وزرای خارجه ایالات متحده و قطر خبر داد. در این اعلامیه آمده است که ایالات متحده همچنین از تلاش‌های قطر در خصوص انتقال مسئول افغان‌های معروض به خطر نیز قدردانی کرده‌اند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نشر شده آمده است که وزرای خارجه دو کشور در گفتگوی روز یکشنبه همچنین تازه‌ترین تحولات اوضاع در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در برخی از ولایات در فعالیت نشراتی رسانه‌ها محدودیت وضع کرده و به مسئولان این رسانه‌ها گفتند که از نشر صدای زنان و موسیقی خودداری کنند. این کمیته ناوقت روز یکشنبه 12 دسامبر یا 21 ماه قوس با نشر گزارش گفته است که این محدودیت‌ها بر رسانه‌ها از سوی طالبان در ولایات تخار، بلخ، جوزجان و غور وضع شده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این کمیته افزوده است که مقامات طالبان و مسئولان رسانه ها در تخار گفتند که از نشر سریال ها و فیلم هایی که چهره زنان در آن نمایان شود جلوگیری کرده و صدای زنان نباید از طریق نشرات رادیو ها شنیده شود. بر اساس معلومات کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بلخ و جوزجان به خبرنگاران زن گفتند که حجاب بپوشند. در این گزارش آمده است که طالبان ولایت غور نیز محدودیت های مشابه را بر خبرنگاران زن و مسئولان رسانه ها وضع کردند و طالبان با مسلط شدن بر افغانستان مانع فعالیت زنان در رسانه های ولایت بادغیس شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان عدم دسترسی به اطلاعات از سوی مقامات طالبان را یکی از مشکلات دیگر خبرنگاران در آن کشور عنوان کرده و خواستار توجه در این زمینه شده است. در این گزارش آمده است که در قسمت دسترسی به اطلاعات زمانی که یک واقع رخ می‌دهد، خبرنگاران باید روزها برای به دست آوردن اطلاعات انتظار بکشند. مسئولان به شمول وادی‌ها با خبرنگاران در ارتباط نیستند و همکاری نمی‌کنند. معاون سخنگوی وزارت داخلی طالبان بازداشت موقت و لتکوب بعضی از خبرنگاران را از سوی افراد این گروه تایید کرده و گفته است که بررسی‌ها در این باره جریان دارد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. اخبار این ساعت را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. یکی از رهبران ارشد طالبان در اقدام نادر گفت که حاکمان جدید طالبان افغانستان از تحصیل و کار برای دختران و زنان حمایت می کنند، در حالی که به طور قابل توجه از دوران قبلی خود در قدرت فاصله دارند و دنبال دریافت کمک به میلیون ها افغانه هستند که نیاز مبرم اقتصادی دارند. امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفت که حکومت طالبان خواهان روابط خوب با همه کشورهاست و هیچ مشکل با ایالات متحده ندارد. متقی با خشم جهان از محدودیت‌های تحصیلی دختران و زنان در نیروی کار اشاره کرده گفت در بسیاری از مناطق افغانستان شاگردان دختر بین صنوف 7 تا 12 از زمان تسلط طالبان اجازه رفتن به مکتب را ندارند و به بسیاری از کارمندان زن گفته شده که در خانه بمانند. مقامات طالبان گفتند که برای ایجاد تفکیک جنسیتی در مکاتب و ادارات که مطابق با تفسیر جدی آنها از اسلام باشد به زمان نیاز دارند. این در حال است که گزارش های از جلوگیری و ممنوعیت زنان و دختران در عرصه‌های معارف، تحصیلات عالی و کار می رسد و مقامات طالبان اظهارات ضد و نقیض در مورد داشتند و آنچه را که تاکنون تعهد نمودند از سوی جامعه جهانی تقاضا می گردد کاملا برآورده نساختند. اما متقی ادعا نموده است که در حکومت جدید طالبان دختران تا صنف 12 در 10 ولایت کشور از 34 ولایت آن به مکتب می روند. مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی بدون مانع کار می‌کنند و 100% زنانی که قبلاً در سکتورهای صحی کار می‌کردند به کار بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 1,000,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته و یا اخراج شدند. این سازمان به روز دوشنبه 13 ماه دسامبر در صفحه توییترش نگاشته است که بسیاری از این پناهجویان افغان به گونه داوطلبانه برگشتند، اما شمار دیگر آنان از سوی ایران و پاکستان به گونه اجباری اخراج شدند. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، بسیاری کسانی که به افغانستان برگشتند مدرک قانونی نداشته و به گونه غیر قانونی وارد ایران و پاکستان شده بودند. سازمان بین المللی مهاجرت با برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان آنان را شناسایی و کمک مالی کرده و نیز زمینه آموزش های حرفه‌ای را برای آنان در افغانستان فراهم می کنند. پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، این کشور با بحران جدی اقتصادی و بشری و دلیل قطع کمک‌های خارجی و انجماد سرمایه افغانستان در بانک‌های خارجی روبرو شده و باشندگان آن مجبور شدند که به کشورهای همسایه رو بیاورند. پیش از این نهادهای امدادرسان و شاهدان عینی گفته بودند که مقام‌های ایرانی هر هفته هزاران مهاجر افغان را بدون در نظر داشت تهدید گرسنگی و فقر در افغانستان رد مرز می‌کنند. برخی کسانی که از ایران رد مرز شدند به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پیش از منتقل شدن به مرز افغانستان در بازداشتگاه‌های مزدحم و کثیف در ایران نگهداری شده و مسئولان ایرانی با آنان بدرفتاری کرده‌اند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بحث در مورد چگونگی خونسا کردن تهدید حمله احتمالی جدید روسیه به اوکراین و اقداماتی که در صورت تصمیم مسکو برای اعزام نیروهایش به آن سوی مرزها اتخاذ شود تشکیل جلسه دادند. مقامات استخباراتی ایالات متحده می گویند که روسیه 70,000 سرباز را به سمت مرز اوکراین سوق داده و برای حمله احتمالی اوایل سال آینده آماده می شود. مسکو هر گونه برنامه برای حمله به اوکراین و نگرانی های غرب را به عنوان بخشی از یک کمپاین بدنام کردن رد می کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست جلسه را به عهده دارد گفت هیچ تصمیم در مورد تحریم روسیه اتخاذ نخواهد شد، اما وزرا در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مورد اینکه چه اقدامات و چه زمانی باید انجام دهند گفتگو خواهند کرد. اما قدرت‌های بزرگ اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان و سایر کشورهای دورتر از مرزهای روسیه ارزیابی مشابه با ایالات متحده، پولند و کشورهای حوزه بالتیک، استونیا، لیتوانیا و لیتویا ندارند. آنها تحرکات نیروهای روسیه را تصدیق می کنند، اما فکر نمی کنند که حمله قریب الوقوع باشد. منابع وزارت دفاع یمن به روز دوشنبه گفتند که یک فرمانده ارشد نظامی آن کشور در میان 28 سرباز می باشند که در درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان حوثی در شهر استراتژیک مارب کشته شده است. منبعی که نخواست نامش فاش شود و خبرگزاری فرانسه گفت ناصر الزبیانی رئیس عملیات نظامی نیروهای دولتی یمن به همراه 27 سرباز دیگر در جریان درگیری با حوثی‌ها در 24 ساعت گذشته در جنوب مارب کشته شده اند. درگیری شدید یمن که در سال 2014 آغاز شد میلیون ها نفر را آواره کرده است و بیش از 80% از جمعیت حدود 30 میلیونی یمن را به کمک های بشردوستانه نیازمند ساخته است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ماه گذشته آمده است که جنگ تا پایان سال جان 377 هزار تن را از طریق تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن خواهد گرفت. چین امروز دوشنبه گفت که ارزیابی سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در منطقه سینکیانگ را نمیپذیرد و پیشنهاد کرد که چون این اقدام از سوی این سازمان به اعتبار آن سازمان لطمه خواهد زد. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل در حال تکمیل کردن ارزیابی خود از وضعیت سینکیانگ است و امیدوار است که به زودی آن را علنی کند. حکومت چین توسط برخی از اعضای جامعه بین المللی به نقض حقوق بشر علیه اویغورها، یک گروه قومی عمدتاً مسلمان در منطقه، متهم است. هفته گذشته یک نهاد مستقل و غیر رسمی اویغورها در لندن گفت که چین در سینکیانگ نسل کشی را انجام داده است. حداقل 6 تن در یک انبار آمازون در شهر ادواردزویل در جنوب ایالت ایلینوی امریکا در اثر طوفان‌ها جان خود را از دست دادند. در حالی که کارمندان خدمات عاجل به جستجوی بازماندگان ادامه می‌دهند، مقامات فدرال و محلی هشدار دادند که تعداد قربانیانی که در حال حاضر 94 تن است، ممکن است افزایش یابد. مقامات گفتند بیش از 80 تن تنها در کنتاکی جان خود را از دست داده و بسیاری از آنها کارگران یک کارخانه شمع‌سازی در شهر ویران شده میفیلد هستند. او گفت این تعداد از 100 نفر فراتر خواهد رفت. 4 تن در تنسی و 2 نفر در آرکانساس کشته شدند. میزوری در حال 2 کشته را ثبت کرده است که گردبادها نیز در میسیسیپی جریان یافته است. شمار تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده به بیش از 800 هزار نفر رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که از آغاز شیوع همگیری کرونا ویروس در آمریکا تا کنون بیش از 5,011,000 نفر در سرتاسر ایالات متحده به این بیماری کشنده مبتلا شدند که از آن جمله 800,153 تن جان باخته است. دسترسی گسترده به واکسین در سرتاسر آمریکا این کشور را کمک کرد تا میزان مبتلایان این بیماری کشنده در فصل تابستان کاهش یابد، اما نوع جهش یافته این ویروس دلتا بار دیگر موجب شد تا شمار مبتلایان به این بیماری افزایش یابد و بیشتر افرادی که تازه به این نوع جهش یافته مبتلا شدند در شفاخانه ها بستری شدند و خصوص افرادی که واکسین کرونا ویروس را دریافت نکرده اند. حدود 1 ماه پیش نوع تازه جهش یافته کرونا ویروس موسوم به اومیکرون در آفریقای جنوبی شناسایی شد و سپس در چندین کشور از جمله ایالات متحده واقعات آن تثبیت شد. مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده گزارش داده است که اومیکرون شکل جهش یافته جدید کرونا ویروس در کم از کم 15 ایالت آمریکا تثبیت شده است، اما هنوز هم شکل دلتای کرونا ویروس عامل اکثریت واقعات کووید 19 در این کشور است. دکتران در آفریقای جنوبی گفتند که نوع اومیکرون در مقایسه با انواع دیگر کرونا ویروس سریع‌تر سرایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد که اعراض و علایم خفیف‌تر دارد. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، شمار از زنان افغانستان در نشست از حکومت طالبان خواستار حل معضله سیاسی و ایجاد دولت فراگیر و قدرتمند شدند. این زنان همچنان تاکید کردند که نباید مردم افغانستان قربانی سیاست‌های داخلی و خارجی شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از فعالان حقوق زن در همایش مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی که به منظور ختم کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان برگزار شده بود، گفتند که افغانستان هم اکنون در یک بحران بی پیشینه اقتصادی و بشری بسر می‌برد. آنان از حکومت طالبان خواستند که باید به این وضعیت خاتمه دهند. توربیکه مومند، معاون مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی:
سر امارات اسلامی خود صدا میکنیم و از پیشش میخواییم که به این معضلات خاتمه بدن و یک حکومت نیرومند با وجود بیارن که تا جامعه جهانی و بین‌المللی به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان قربانی سیاست‌های داخلی و خارجی نگردند.
از دید این زنان در وضعیت کنونی اکثر خانواده ها منبع درآمدشان را از دست داده، در اکثر ولایات دختران از رفتن به مکتب محروم شده، خشونت های خانوادگی علیه زنان افزایش یافته و هر روز ازدواج های اجباری و فروش دختران زیر سن به دلیل ضعف اقتصادی خانواده ها صورت می گیرد. این فعالان حقوق زنان خواستار تطبیق تمامی اعلامیه ها، کنوانسیون ها و قطعنامه هایی شدند که افغانستان با آنها پیوسته است. آنان در قطعنامه 1325 ملل متحد را یکی از اسناد مهم بین‌المللی برای حمایت از زنان خواندند و بر تطبیق آن در افغانستان تاکید کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند که از تطبیق این قطعنامه نظارت جدی داشته باشد. جمیله صافی یکی از برگزارکنندگان این همایش که قطعنامه را به خوانش گرفته بود گفت:
ما از فرمان اخیر رهبر امارت اسلامی افغانستان در مورد حقوق زنان استقبال می‌کنیم، اما خواستار اعاده تمام حقوق زنان از جمله حق تعلیم، تحصیل، حق کار، حق مشارکت سیاسی و احیای نقش بارز زنان در تمام تعاملات اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی کشور بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و در چارچوب قوانین بین المللی که افغانستان با آن ملحق شده است و قوانین نافذه کشور می باشد. از جامعه جهانی می خواهیم که ما را در راستای این دایره برحق کمک و همکاری نماید.
همچنان در قطعنامه زنان افغان از حکومت طالبان خواسته شده که کمک های بشری را با سیاست مدغم نکند و حقوق زنان فقط به عنوان کمک گیرنده در نظر گرفته نشود، بلکه در مدیریت کمک های بشری نیز به زنان نقش داده شود. خانم صافی از حکومت طالبان خواست که مرتکبین خشونت علیه زنان را شناسایی و مطابق اصول اسلامی و قانون‌های نافذ مورد پیگرد قرار دهد. این زنان در قطعنامه‌شان از حکومت طالبان همچنان خواستند که سارانوالی‌ها و محاکم اختصاصی معنی خشونت علیه زنان را در چوکات نهادهای عدلی و قضایی در 34 ولایت دوباره فعال کند. زنان افغان بی‌سوادی و آگاهی نداشتن را از عوامل اساسی خشونت علیه زنان پنداشته و از طالبان خواستند که هرچه عاجل دروازه‌های مکاتب را برای دختران باز کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در بعضی از ولایات بر فعالیت نشراتی رسانه‌ها محدودیت وضع کرده و به مسئولان این رسانه‌ها گفتند که از نشر صدای زنان و موسیقی خودداری کنند. این کمیته روز یک شنبه با نشر گزارش گفته است که این محدودیت‌ها بر رسانه‌ها از سوی طالبان در ولایات تخار و جازجان و غور وضع شده است و مقامات طالبان و مسئولان رسانه‌ها در تخار گفتند که از نشر سریال‌ها و فیلم‌هایی که چهره خانم‌ها در آن نمایان شود جلوگیری کرده و صدای زنان نباید از طریق نشرات رادیوها شنیده شود. من خود در مورد پیامدهای محدودیت بر رسانه‌ها و تأثیر آن بر موقف طالبان در بین جامعه جهانی مصاحبه با آقای داود قیومی، پژوهشگر روابط بین المللی، انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
جناب قیومی، با وضع محدودیت‌ها بر بانوان افغان برای کار و ادامه تحصیل، این طالبان با وضع قیود تازه با مسئولان رسانه‌ها در بعض ولایات گفتند که از نشر صدای زنان خودداری کنند. این تصامیم تا چه حد بر موقف طالبان در سطح جهان اثرگذار خواهد بود؟
مشخص است که پالیسی طالب‌ها و سیاستشان در مجموع در ارتباط با آزادی مطبوعات، آزادی بیان روشن است. از قبل هم مردم افغانستان و هم کشورهای جهان در ارتباط با ترزیدید طالبا راجی به خانم ها، حضور خانم ها، بحث آزادی بیان و مسائل مختلفی که در یک جامعه اسلامی حق مشروع مردم افغانستان هست و در حق مشروع شهروندای کشورهای دیگری اسلامی است، حدود زیادی تفاوت بین برخی کشورهای اسلامی و تردید طالبا وجود داره. خب طبیعتا آنچه که میتونه تبعاتی تردید طالبا با آزادی یا محدود ساختن و سانسوری آزادی داشته باشه بیشتر تبعاتش ادامه مشکلاتی حکومت طالبان با جامعه جهانی است که راه‌های رسیدن به اهداف طالبان را یا در واقع آنچه را که اونا دنبال میکنن به خاطر شناسایی و تعامل با جامعه جهانی بسیار محدود میسازد.
در حالی که طالبان از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار دارن و از طرف هم با بحران اقتصادی در کشور روبرو هستند، یک تعداد از زنای افغانستان در یک نشست از حکومت طالبان خواستار اعاده حقوقشان شدند. آیا طالبان به نظر شما به خواست زنای افغانستان پاسخ مثبت خواهد دادن؟
تا هنوز طالبان یک دیدگاه روشن در مورد حقوق زنا و حضور زنها در جامعه افغانستان و کار زنها در حکومت و در اصحاب مختلفی نداشتند که پالیسی و راهکاری که طالبان در نظر گرفته باشه قانع کننده و زنان افغانستان باشه. جامعه افغانستان در طول دو دهه گذشته با وجود مشکلات و چالش هایی که روی هم رفته همیشه وجود داشته، اما در عین زمان زنان افغانستان در جامعه پیشرفت های زیادی را به دست آوردن، حضور فعالی در بخش های مختلفی کشور داشتن. طالبان باید در ابتدا حقشان را برسند بشناسند. نوع تعاملشان با زنان در افغانستان شایسته نیست. نیمی جمعیت افغانستان زنان است، مخصوصا زنان تحصیل کرده. بخشی از این زنان تحصیل کرده در جامعه افغانستان از طریق کار حضور در حکومت، در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، مطبوعات گفته می‌توانیم که از طریق کار و تلاششان وضعیت زندگی و اقتصاد و معاش و درآمدشان تنظیم می‌کردند و از این طریق در جامعه حضور داشتند. وقتی که طالبا زمینه کار، زمینه حضور خانم ها در جامعه را، مخصوصا حضور کارشان را محدود بسازه یا مانی کار زنان در جامعه شود، خب باید تحقی بدیلشان روشن باشه که تحقی بدیلشان به خانم های افغانستان چیست؟ آیا طالبا آماده هستند که حقوق مشخصی را به خانم هایی که در گذشته کار میکردن، معلم بودند، در ادارات دولتی کار میکردند، در بخش‌های مختلفی کار میکردند، آیا طالبان آمده هستند حقوق مشخصی را در بدل او که مانی کارشان شده پرداخت بکنند؟ خب از نظر اقتصادی طالبان این توانایی را ندارند که به خانم ها بدون کارشان در جامعه پول پرداخت کنند. نوعی دیدی طالبان مشکل دارند. طالبان باید از کشورهای اسلامی دیگر بیاموزند. خانم ها در بسیاری کشورهای اسلامی بسیار فعال هستند. حتی در سعودی در ابتدا سیاست هایی که از طرف حکومت سعودی تنظیم شد، حضور خانم ها کمرنگ بود. بعدا دریافتن، بررسی کردن، کمرنگ ساختن حضور خانم ها، محدود ساختن حضور خانم ها به نفع کشور نیست. امروز خانم ها حضور بیشتر داره در کشورهای مسلم بسیار محافظه کار مثل سعودی. در قطر خانم ها بسیار حضور فعال دارن، در ترکیه، در مالی، در سایر کشورهای اسلامی خانم ها یکی از واقعیت های جامعه امروز هستن. طالب ها باید به این مسئله پی ببرن، یک قطر درک بکنن، در قسمت نوع رفتارشان و ترکیدشان نسبت به زنها تجدید نظر بکنن.
تشکر از وقت شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. شماری از تحلیلگران آزادسازی 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده افغانستان را با عنوان راهی برای حل مشکلات در آن کشور می دانند. در رابطه به اینکه این پولهای آزاد شده تا چه حد می تواند در حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان مؤثر واقع شود، محمد احمدی مصاحبه با ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
پرسش اساسی است که چه تضمینی وجود داره که این روند انتقال پول به مقصد حکومت طالبان نرسه و دیگه ای که آیا نهادهای بین المللی بدون تعامل با نهادهای حکومتی طالبان توان این کار را دارن؟
خب در کل آغاز شدن این پروسه چیزی بود که از قبل همه انتظار داشتن. جامعه جهانی و آمریکایی ها در اصل پیوسته و فکر از این بودن که یک راه پیدا بکنن تا از بحران فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری شود، ولی به هیچ وجه نمیخواستن قبل از وقت یک اعلامیه بدن که چنان وانمود بکنن که دیگر طالب ها رسمیت سیاسی دارن. اما در رابطه با این که چه گونه استفاده خواهد شد و چه گونه برای حل معضله افغانستان کمک خواهد کرد، من فکر میکنم مقدار این پول خودش بیانگر عزیز که احتمالا جامعه جهانی میخواد یک چیز تست بکنن، احتمالا میبینن که خب از 10 میلیارد دلار وقت شما تقریبا 280 یا 250 میلیون دلار ریلیز میکنین، تقریبا مثل یک چیزی که میخواین تست بکنین که ساختار کاری چگونه است، موثریت چه قسم خواهد بود و همکاری طالب ها رو میدن که به چه شکل خواهد بود، آیا مثل حکومت های سابق کوشش خواهد کردن که به شکل از اشکال بنبست ایجاد بکنن و به این پول دسترسی پیدا بکنن، یا کوشش خواهد کردن که رهبرایشان از خود کمپنی جور کنن یا انجیو برن این پول بگیرن، یا این که به دور میمونن نگذارن که مردم کمک شوند. ولی در این زمان وقت طرف طالب ها این مسئله سلمی که اونا یک بازی دیگر در ذهنشان است، برای از اونا بسیار جد مهم است که رها شدن پول در نهایت به شناسایی و رسمیت شناخته شدن خود طالب ها به انجام هست. بنابراین من مطمئن هستم که اونا هم فکرهای در سر دارن که با اصطلاح استفاده شدن این پول چی باید بکنن. در روزهای آینده ما زیاد منتظر خواهد بودیم یا خواهد دیدیم که امین نتیجه به چه شکل خواهد بود. اگر نتیجه خوب بده احتمالا جامعه جهانی پولهای بیشتر بر افغانستان ریلیز خواهد کرد، ولی اگر متوجه شوند که طالب ها به فکر همکاری نیستن و چرت عزیزن که پایه های قدرت خود استباد ببخشن، من فکر میکنم چانس از این است که کمک ها دوباره به سردی بگوه.
و بخش دوم پرسش ما، آیا جامعه بین المللی توان انجام این کار به تنهایی بدون حکومت طالبا، یعنی نهادهای حکومتی طالبا داره؟
خب در گذشته ما دیدیم که در دوره اول طالب ها و در دوره قبل از او جامعه جهانی در همکاری با جامعه مدنی افغانستان بسیار ظرفیت بلند ایجاد کرده بودن. قبل از ایجاد حکومت آقای کرزای تمام خدمات دولتی و اجتماعی بشری همش از طریق نهادهای غیر دولتی ارائه می شد و طالب ها تقریبا هیچ رول در او نداشتند. ما فکر میکنم این ظرفیت نه تنها وجود داره، دوباره ایجاد هم بسیار بسرعت میشه، اما مهمترین حرفی است که چقدر طالب ها این بار میخواهند که به اصطلاح این فرصت از پیش جامعه مدنی بگیرن و برای خود به اصطلاح قبضه کنن.
آقای رحمانی، از این آزادسازی این مبالغ پول طالب ها چه سودی خواهد بود؟
خب اولین سودشان این است که همین فشار انسانی که بالایشان است یا به اصطلاح بسیار عام دست مردم از گریبانشان خلاص تا حدود کم میشه، حداقل میتونن به اصطلاح یک ژست بگیرن، موقف بگیرن که خب با در حکومت ما کارهایی داره انجام میشه. در این زمان امی که ادارات بین المللی بیان در افغانستان و یک در گفتگو باز شد، طالب ها فکر میکنند که هم برشان کمک میکنه که آیست آیست در باز شد و طرف همکاری های بیشتر و باز شدن سفارت ها و دیگر مسائل. اما خاطر تو اگر بخواین میتونن هم که مثل حکومت های گذشته به اصطلاح باجگیری بکنن و این کمک ها رو تا حد به اصطلاح با منافع خودشون استفاده بکنن.
اگر کوتاه و مختصر بفرمایید که به نظر شما مهمترین راهکاری که ایالات متحده برای رسیدگی به بحران اقتصاد مالی میتونه در دست بگیره و از این وضعیت بلا تکلیفی که طالبا هم هست به اصطلاح دیل یا معامله انجام بده چه کار هست؟
من فکر میکنم امریکایی ها در بین مشکلات بی‌نهایت بزرگی که در سطح منطقه دارن، ولی در به شکل خود به خصوص در افغانستان مشکلاتی که با تهدید تروریسم دارن، بین از او و بین به اصطلاح منافع مردم عامه افغانستان ناچار هستند یک حد وسط پیدا بکنن. بهترین کاری که در این مقطع زمان میکنن این است یا میتونن بکنن این است که برای ادارات غیر دولتی و بین المللی پول بیشتر راه بکنن تا یک بار تست شود که همکاری و کار با طالبا چقدر مؤثر است. من فکر میکنم این راه را باز میکنه برای ماهای آینده و سالهای آینده که ببینن به امرشون چی کرده میتونن.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. با ما باشید.